بشه. نه همه بهش میخونن همه با هم. دخترم غور خاتون، کاش غوره ها انگور بشه.
ابزار ارتباط با کودک این ستاست. قصه باعث رشد فکری کودکان میشه. قرآن میفرماید که پیغمبر فقصص القصص لعلهم یتفکرون. پیغمبر قصه بگو تا مخاطبت به تفکر ترغیب بشه. توپ نماد بازیه، حالا هر بازی باشه، و ما یکی از برنامه اساسی که داریم برای مدارس ابتدایی و بچهای روستایی وسایل ورزشی میبریم، چون دسترسی به وسایل ورزشی ندارن، که بچه‌ها نیاز به تحرک دارن، نیاز بازی دارن. رنگ هم نماد نقاشی، نماد زیبایی، نماد خلاقیت بچه‌هاست، و این کمک میکنه به این که بچه‌ها دنیاشون دنیای زیبا باشه. اگر دنیا یا فضای اطراف بچه‌ها زیبا شد، بچه‌ها فکر میکنن، بچه‌ها امید دارن، نشاط دارن. امید دارم در آینده نه استان کوکیلویه و استانهای مختلف رو بتونیم واحدهای سیار اضافه کنیم و برن تو روستاها برای بچه‌ها قصه خونیم.
بله، و سفر ما با کلی امید و آرزو به روستای توگبری به پایان رسید. اما این تازه شروع کار کتاب ها برای آگاهی بخشی توی این روستا هاست.
خدا حافظ بچه ها قصه رو که خوندم سیر که تعریفش کنیم. بچه ها اینجا بینا سیر چی تعریفش کنیم.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، صبحتون بخیر باشه. من دکتر کیانا فرعی هستم و شما ساختمان پزشکان رو میشنوید. در این ساختمان پزشکان طبقه ششم، مثل هر ساختمان پزشکان دیگه، مهمان یکی از متخصصان خوب کشور اون هستی. همین ساختمان پزشکان رو اختصاص دادیم به خانم ها و اون هم خانم های جوان. برنامه ساختمان پزشکار میخواییم راجع به سقط صحبت کنیم. در این صبح آبان ماهی که در تهران شب قبل باران باریده و خیلی هوا خوبه، براتون آرزوی سلامتی میکنم و این برنامه دعوت میکنم همه خانم های جوان، همه اونهایی که قصد دارن فرزنددار بشن، شنونده ما باشن. اونهایی که سابقه سقط مکرر دارن، بارداری اولشون سقط شده، یا یعنی اینکه به هر طریقی دوست دارن که یه بارداری سالم داشته باشن، میتونن این برنامه سوالشون اما بپرسن. اطلاعات اسامی شما پیش ما امانت میمونه، اسمتون رو نمیخونیم اما سوالتون رو حتما خواهیم خوند. اگه میخواین سوالتون رو پیامکی بپرسین 30881. اونایی که اهل پیام دادن نیستن دوستان تلفن بزنن 021-22-65-21-03. اونایی که اهل فضای مجازی هستن، جوونا جوونترا، همین الان برن تو فضای مجازی اسم ما رو جستجو کنن، پزشکان 88 88 88 رو با عدد بزنید، فارسی بزنید، انگلیسی بزنید، براتون میاد. ما آرممون یا اون نشانمون، لوگومون یه قلبه، چند تا داستانک یا همون استوری خیلی خوبم براتون گذاشیم، برنامه هفتگی رو میذاریم، عکسا رو میذاریم و خلاصه کلی اطلاعات. سوالاتونم خارج نوبت از طریق فضای مجازی میپرسیم. اگر ما رو دنبال نکنید همین الان پزشکان 88 رو دنبال کنید. چهارشنبه ساختمان پزشکان مهمان دکتر کمال بصیری در رابطه با اورژانس ها بود که چه اورژانس هایی وجود داره، مدیریت اورژانس، و همچنین یکی از پرستاران خوب کشورمون در رابطه با پرستاری در اورژانس و بخشی از برنامه گرامی داشته مقام پرستار بود. بخش های از ساختمان پزشکان چهارشنبه.
خب این تعریف واقعی اورژانسی هست که ما میشناسیم. یه سری احساس آدم ها هست نسبت به یه اتفاق فوری که افتاده. بله. یعنی یک نفری که تصادف میکنه، یک نفری که یک سمت بدنش فلج میشه، یکی که ناگهانی درد قفسه سینه میگیره، با یک نفر که احساس اضطراب شدید داره، احساس میکنه که از لحاظ روانی دچار به هم ریختگی شده، اینها همه اورژانس هستن در واقع. یعنی اون قسمت ذهنی یک اورژانس پزشکی هستن. واقعی واقعیتش این هستش که توی بخش‌های اورژانس بیمارستانی ما همه اینها رو اولویت بندی می‌کنیم که توی یک اولویت زمانی مناسب بتونیم بهشون رسیدگی کنیم. به این خاطر که خب طبیعیه توی بخش‌های
محدودی هست.
بله یه حجم محدودیه، یک فضای محدودیه، یک سری تخت محدوده با یک سری تقاضایی که الزاماً با اونها همراستا با اون ظرفیت ما همراستا نیستن. ما اینا رو اولویت بندی می‌کنیم، اون چیزی که بهش میگیم تریاج. یعنی ماها هممون میدونیم که همون فردی که دچار بیخوابیه، دچار استرس، دچار درد شکمه، تصادف کرده، همه اینها اینا همه اورژانسن و پذیرش میشن، فقط توی زمانهای مختلف رسیدگی میشن. این نکته ایه که باید همون بهش توجه کنیم و خصوصا مردم عزیزمون. من واقعا خیلی خوشحالم که صحبتش اینجا شد که ازم بشنون حرفای لااقل قسمت بیمارستانی هم شنیده بشه، مردم بدونن که چه درکی نسبت به این مسئله وجود داره. اینکه کسی در سطوح پایین‌تر اولویت از 1 تا 5 تریاج قرار میگیره، مثلا سطح 5 تریاج، ساعت 4 تریاج، دلیل برای این که اورژانسی بودن نیستش، دلیل برای اینه که با یک تأخیر زمانی ایشون رسیدگی میشه. آفرین.
بالاترین اولویت چیه؟
بالاترین اولویت ساعت 1ه.
چیه اون؟
یعنی
ساعت 1ه؟
یعنی کسی که تغییر وضعیت ذهنی، کاهش سطح هوشیاری، بیهوشی، کما، این مسائل داره. بعد ساعت 2 اونایی که شرایط پرخطر دارن یا شرایط بالقوه
مثلا
پرخطر دارن، برای مثلا اونایی که سکته مغزی کردن، سکته قلبی کردن، بسیاری از اینایی که عزیزانی که دچار تصادف میشن، دچار سانحه میشن، درد بسیار شدید دارن، اینا معمولا ساعت 2 ان و باید سریعا بهشون رسیدگی بشه. به اون یکی ها که مریضان که نیازمند اقدامات احیا و نجات بخش حیاتن، یعنی اگر که کلی مریض دیگه هم داخل بخش باشه، اولویت طبیعتا با این افراد هست. ساعت 3 اون ساعت های بینابینی ان، ساعت های 4 5 معمولا عزیزانی هستن که ویزیت یا حداقل یک اقدام دیگه، مثل تزریقی، نمیدونم، یه تعویض پانسمانی، یه همچین، یه دونه تصویر برداری، یه اینجور چیزی رو لازم دارن و معمولا توی اورژانس ها اصلا بستری نمیشن، به صورت سرپایی درمان.
صحبت‌های دکتر کمال بصیری متخصص اورژانس رو شنیدیم و اما مهمان امروز. دکتر آتوسا کریمی، جراح زنان، فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری و عضو هیئت علمی دانشگاه. خیلی خوش اومدید خانم دکتر. صبحتون بخیر باشه. راجع به چی می‌خوایم با شما حرف بزنیم؟
درود بر شما و همه شنوندگان گرامی برنامه خوب ساختمان پزشکان. امروز با افتخار در خدمتتون هستم در رابطه با سقط می‌کنیم.
البته این افتخار ما، پزشک خوش اخلاق، درجه خوش اخلاق، خوش رو، خوش برخورد، با حوصله، صبور، همه اینا. دکتر اگه بخوام از طریق فضای مجازی برای ما عکسی آزمایشی سونوگرافی بفرستن، چیا باید بفرستن برامون؟
همه مدارک شامل آزمایش، شامل سونوگرافی، تصویر عکس رنگی رحم، هر مدرک پزشکی که قابل ارسال من نگاه میکنم.
خیلی خوب، پس عکس، سونو، آزمایش، داروهایی که استفاده کردین، سنتون، چند تا سقط داشتین و خلاصه اینا رو بفرستین و ما از طریق پزشکان 88 فضای مجازی به شما پاسخ میدیم. اینجا شبکه رادیوی جوان و ساختمان پزشکان.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما، خانواده های ایرانی.
منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام، ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
خب من داشتم داستانک هایی که توی فضای مجازیمون هست نگاه میکردم، خیلی تصاویر واقع گرایانه ای گذاشته شده و اصلا خودش یه فتح بابیه این تصویرها که راجب سقط میخوایم حرف بزنیم. دکتر کریمی، از دیدگاه یه جراح زنان سقط چیه و معمولا کی اتفاق میفته؟
هرگاه بارداری پیش از اینکه به سن بارداری 20 هفته برسه یا به اصطلاح اونچه که در جامعه گفته میشه تا قبل از 5 ماهگی بارداری به پایان برسه، ما بهش سقط میگیم اصطلاحا.
بسیار خب، پس در واقع ما داریم راجب سقط حرف میزنیم، اما چون سقط یه پدیده‌ای که طبعا با باروری و بارداری در ارتباطه، هر سالی که راجب بارداری داریم، مراقبت‌های دوران بارداری داریم، با توجه به فلوشیپ فوق تخصصی دکتر کریمی که در زمینه ناباروری است، IVF، IUI، میکرو، شکست IVF و خلاصه همه این بحثا میتونید سوالاتتون رو بپرسید، ما راجع به این مسائل بازم صحبت کنیم. امروز تمرکز رو گذاشتیم روی سقط، مثلا اون که میگه من IVF کردم بچه‌م سقط شد، یا اونی که میگه من هیچ کاری نکرده بودم بچه‌م سقط شد، ما راجع به اینا حرف میزنیم، راجع به عوارض سقط و بعدش چیکار باید کرد و خلاصه راجع به همه اینا قرار حرف بزنیم. فقط سری نوبت‌ها رو بگیرین چون نوبت ها پر میشه، بعدن ما شرمنده میشیم و شما گلمن که چرا سوال ما رو نپرسین. اسمتونم محفوظ میمونه. پیامکمون 30881 و تلفنمون 021-2265-2103. خب خانم دکتر کریمی، معمولا سقط در چه زمانهایی یا برای چه افرادی اتفاق میفته؟ آیا میتونی شما از اول بارداری، مثلا یه نفر رو پیش شما درمان کردین و بارداری شروع شد، آیا میتونیم پیش بینی کنیم برای این فرد سقط اتفاق میفته یا نه؟
ببینید خیلی قابل پیش بینی نیست، ولی یه در واقع فاکتورهایی وجود داره که میتونه سقط رو شانسش رو افزایش بده. مثلا خانم هایی که چاق هستن، چاقی مفرط دارن، یا خانم هایی که مبتلا به دیابت هستن، قند خون بالا میتونه باعث سقط بشه. خانم هایی که تیروئیدشون هورمونش تنظیم شده نیست، پرکاری یا کمکاری دارن، احتمال سقط درشون بالاتره. خانم هایی که سنشون بالاست، مثلا بالای 40 ساله،
بله،
احتمال سقط در اونها نسبت به کسایی که مثلا 25 سالشونه خب بیشتر هست.
درسته.
و همینطور حالا کسایی که بیماری های زمینه ای دارن، مثلا یک سری افراد هستن که یه سندرومی دارن به اسم آنتیفوسفولیپید که در واقع خون توی بدنشون زیاد لخته میشه. این افراد لخته های خون میتونه تو محل جفت و لانه گزینی جنین تشکیل بشه و باعث سقط بشه درشون.
خیلی.
و یه سری عوامل دیگه باز مثل کسایی که وزنشون بیش از حد کمه، سوء تغذیه دارن، اونا هم شانس سقط دارن. کسایی که ناهنجاری های خود رحم رو دارن، مثلا در رحمشون دیوارهی وجود داره یا فضای کمی وجود داره، احتمال سقط بالا میره. این عوامل میتونه تشدید کنن.
پس در واقع یه سری عواملی هست که قابل پیش بینی است. اما خانم دکتر، آیا میشه کسی مثلا 25 سالشه، زمینه بیماری خاصی هم نداره، اولین بارداریش هم هست، هیچ مشکلی هم نداره، طبیعی هم بارداری شده، میشه سقط براش اتفاق بیفته؟
بله، اتفاقا خیلی پرسش خوبی رو شما مطرح فرمودین. حتی یک خانمی که 25 سالشه، اصلا ناباروری نداره، ازدواجش هم فامیلی نیست، هیچ بیماری زمینه‌ای هم نداره، ممکنه براش سقط اتفاق بیفته. یه چیزی حدود 10-20% بارداری‌ها ممکنه دچار سقط بشن، که حالا یک بار سقط اگر تا قبل از 10 هفتگی، یعنی تا قبل از 2.5 ماهگی بارداری اتفاق بیفته، اصلا جای نگرانی نداره، بررسی بیشتری هم نمیخواد. ولی اگر 2 بار سقط یا بیشتر باشه، باید بررسی انجام بشه.
خب ما داریم راجع به سلامت بارداری و باروری حرف میزنیم، سقط حرف میزنیم. پزشکان 88 نشانی ما در فضای مجازی هست. هر عکس و سونوگرافی و آزمایشی که دارین، لیست دارویی که استفاده میکنین، میتونید برای ما بفرستید و وقتی که دیگه نوبت های تلفنی و پیامکی ما شروع بشه، دیگه اون موقع ممکنه پزشکان 88 رو نرسیم. همین الان برای ما پیام ارسال کنید و اطلاعاتتون رو برای ما بفرستین، سنتون، بارداری چندمتون، چند بار سقط داشتین، اینو برای ما بفرستین و من حتما خارج نوبت سوالات پزشکان 88 رو میخونم و اطلاعاتم محفوظ میمونه. اسم رو نمیگیم مگر اونی که مثلا داره راجع به یه نفر دیگه میپرسه، میگه برادرم، خواهرم یا همه اینا، بالاخره اونو با همون مشخصاتی که گفتین ما میخونیم. خب خان دکتر کریمی، وقتی که یک نفر براش سقط اتفاق میفته به یکی از این دلایلی که شما گفتین، بعدش خونریزی زیاد به وجود میاد، یعنی از کجا. یه خانم میفهمه که سقط اصلا اتفاق افتاده. حالا این سوالی که من میپرسم دلیل علت داره، اینه که اصلا ممکنه بعضی وقت سقط اتفاق بیفته و خانم‌ها توی بارداری متوجه نشن بعد از چند هفته به شما مراجعه کنن برای سونوگرافی؟
بله، ببینید سقط چند جوره. یک حالت اولیش اینه که لکه بینی و خونریزی خفیف ایجاد میشه که ما این رو بهش میگیم تهدید به سقط، یعنی هنوز جنین ممکنه ضربان قلب داشته باشه یا هنوز حتی اوایل بارداری باشه جنین دیده نشه ولی یه لکه‌بینی یا خونریزی هایی هست و بعد در پیگیری های بعدی ممکنه این خونریزی قطع بشه، بارداری حتی ادامه پیدا بکنه، یعنی فقط یه تهدید به سقط بوده و سقط اتفاق نیفتاده. یکی اینکه یه خونریزی کاملا واضح اتفاق بیفته، دفع نسج و محصولات بارداری اتفاق بیفته که خب این دیگه سقطی هستش که در واقع اجتناب ناپذیره و نهایتا هم به سقط کامل ختم میشه. و یکی هم این که خانم ممکنه باردار باشه، مثلا در 6 هفته در 7 هفته مراجعه کرده در سونوگرافی حتی ضربان قلب جنینش دیده شده ولی مثلا 3 هفته بعد 4 هفته بعد که رفته سونوگرافی بهش گفتن که خب این جنین دیگه بیشتر از مثلا 7 هفته رشد نکرده و در 7 هفتگی قلب جنین ایست داشته و در واقع ما بهش میگیم سقط فراموش شده یا در اصطلاح انگلیسیش میست ابورشن، سقطی که اتفاق افتاده ولی چون خونریزی چیزی رخ نداده مادر هم آگاهی نداشته از این مسئله که بهش سقط فراموش شده میگیم. سقط فراموش شده حتما باید تحت نظر پزشک قرار بگیره این خانم برای اینکه فرصت لازم داده بشه برای اینکه بله. محصولات بارداری دفع بشه و اگر بعد اون فرصت هایی لازم دفع نشه دیگه باید با روش های پزشکی اقدام.
بسیار خب، پس در واقع چند نوع سقط هست، چند نوع برخورد با این سقط هست بله. و اینکه ممکنه حتی وقتی برای این فرقی سقط اتفاق افتاده باشه بهش فرصت بدن که خود محصولات سقط دفع بشه
بله.
و نگن همین الان بیاین مثلا ساکشن کنین. درسته دکتر؟
بله دقیقاً، چون به خصوص تو خانم هایی که اصلاً فرزند ندارن اگر سقط فراموش شده اتفاق بیفته و هنوز خونریزی شروع نشده که محصولات بارداری دفع بشه همون لحظه تخلیه محصولات حاملگی صورت نمیگیره، معمولا فرصت داده میشه به اندازه کافی که خود رحم بتونه این محصولات بله. رو دفع کنه، سعی میشه از در واقع اتاق عمل و دستکاری های اضافی در داخل فضای کاویته رحم، فضای رحم خودداری بشه به خاطر اینکه این دستکاری ها میتونه باعث چسبندگی و بعدها باعث ناباروری بشه. ترجیحاً ممکنه از داروها و بر حسب شرایطی که پزشک صلاح میدونه استفاده بشه و اگه پاسخ نده نهایتاً از روش های جراحی برای خروج محصولات است.
خیلی خب، کاویته رحم منظورش همون حفره
رحم داخل رحم اسکای میکنه.
خواهش میکنم شما بخشید. دکتر کریمی، شما خودتون به عنوان جراح زنان حتما بیماران داشتین که براشون سقط اتفاق افتاده، مثلا حوزه شما ناباروری مثلا بعد از آی وی اف، میکرو بعد از همه اینا، اگر سقط اتفاق بیفته چه اتفاقی برای اون خانم میفته؟ یعنی با بدن اون فرد، روح و روان اون فرد چی کار میکنه سقط؟
ببینید اتفاقا همین رشته ما رشته اینفرتیلیتی یه طرف طیفش درمان سقط مکرر درسته. هستش، یعنی همیشه کلینیکای ناباروری در کنار خودشون درمان سقط مکرر رو دارن. حالا همطور که خدمتتون هم گفتم اگه سقط یه دونه باشه و کمتر از 2.5 ماه بارداری باشه جای نگران نیست ولی بیشتر از 2 تا باشه حتما بعد زوج بررسی بشن. حالا بسته به اینکه سن بارداری چقدر بوده و به چه دلیلی این سقط اتفاق افتاده شرایط فرق میکنه. هر چقدر سن بارداری کمتر باشه و زودتر سقط اتفاق افتاده باشه عوارضش رو مادر کمتره، چون احتمال دفع محصولات حاملگی به صورت خود به خود کمتره، نیاز به اتاق عمل و روش های جراحی کمتره، تغییرات فیزیولوژیکی که در بدن مادر در طی بارداری ایجاد میشه هر چقدر سن حاملگی کمتر باشه خب کمتر اتفاق افتاده، در نتیجه بازگشت دوباره به حالت طبیعی سریع تر خواهد. ولی طبیعتاً همه خانم ها درجاتی از افسردگی رو بعد سقط خواهند داشت. برخی از خانم ها خودشون رو مقصر میدونن، مثلا فکر میکنن چون رفتن سر کار یا مثلا خونهشون ممکنه فقط دو تا دونه، من حتی داشتم بیماری که دو تا دونه پله داشته توی خونش، میگه من چون اون دو تا دونه پله رو رفتم و اومدم حالا دوچار سقط شدم. نه، اصلا خیلی از سقط ها علت خاصی نداره و علتش اون دو تا دونه پله یا یک کمی کار کردن و اینها نبوده و خانم ها یا آقایون نباید خودشون رو سرزنش کنن در این مورد.
بسیار خب، بیشتر صحبت میکنیم حالا راجع به زعفرون و لبنیات و اینا هم سوال میپرسم ازتون دکتر کریمی. اما خانم دکتر اگه موافقین بریم یه طبقه که دیگه سقط اتفاق نیفتاده، خیلی همه خوشحالن، فضای خیلی خوب داره و جز امیدبخش ترین جاهایی که یه نفر میتونه بره.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من راحله هستم. من الان 9 ماهمه، قراره یه عضو جدید به خونمون اضافه بشه، یه دختر خیلی کوچولو. من از اینکه حس اینو دارم که دارم مادر میشم واقعا حس قشنگه، یه حس خیلی جذاب و جدیده.
راحله یه مامان 25 سال است. شاید باورتون نشه چقدر چشماش منتظره تا چند روز دیگه بتونه صورت ماه دختر گلش رو ببینه.
اولین فرزندم هستش، زیاد تجربه ندارم، تجربه‌ام زیادتر بشه، دو تا بچه‌م خیلی دوست دارم. بعضی وقتا با دخترم صحبت می‌کنم، براش لالایی می‌خونم، از این دنیا براش تعریف می‌کنم و همش هم بهش میگم بی صبرانه منتظرشم تا بیاد.
دیگه معمولاً توی این شرایط و این روزها پدر مادر درها هم اسم بچهشون رو انتخاب کردن و هم منتظر ورودشن و براش وسایل ابتدایی رو تهیه کردن.
اسمش قرار بذاریم آدرینا، یعنی دختر فرشته زیبا رو به معنی اینه. و اینکه هنوز که دخترم نیومده یه حس خارق‌العاده بهش دارم. اتاقش رو چیدیم، وسایلش رو خریدیم، دیگه فقط منتظر اومدنش هستیم. کاملا احساس می‌کنم زندگیم متفاوت با الان میشه. قراره مسئولیت خیلی بزرگ دوشم باشه و اینکه خب مادر بودن کار سختیه، همان اندازه شیرینم هستش.
مطمئنن با تولد فرزند شیرینی مادر شدن و پدر شدن چند برابر میشه. الهی که به سلامتی به دنیا بیان فرزندان دلبند شما.
خب رفتیم یه طبقه ای که خیلی خوشایند بود و میخواییم راجع به همین حرف بزنیم که خیلی از مادرها بخوان در واقع وارد این طبقه بشن و حالا نوبت هایی که شما گرفتین. نوبت اول،
شماره 1.
خب یه سوال پرسیدن مهریه صدرا، گفته که آیا افسردگی باعث سقط جنین میشه یا نه دکتر کریمی؟
ببینید، افسردگی و استرس همراهش میتونه شانس سقط رو در واقع افزایش بده. اگه افسردگی وجود داره حتما با یک روانپزشک مشورت بشه، نیاز هستش داروی طبق صلاح دید روانپزشک استفاده بشه، داروهای مجاز استفاده بشه که از لحاظ روحی و روانی مادر در شرایط پایدار قرار بگیره و بعد باردار بشه.
بسیار خب، نوبت بعدی،
شماره 2.
آیا بین تریاد ورزشی که بین خانم ها شایع تره با تنبلی و کیست تخمدان رابطه ای داری یا نه؟ ممنون میشم همین جواب بدن.
خب متشکرم دکتر کریمی. بین در واقع ورزشی که خانم ها میکنن با تنبلی تخمدان ارتباطی هست؟ احتمال منظورش اینه که وقتی که از تنبلی تخمدان داره میره برای پزشک.
کسی که تنبلی تخمدان داره اگر ورزش کنه حتما بهش کمک میشه که شرایط بهتری رو داشته باشه، هم وزنش کنترل میشه، هم اون اختلالات هورمونیش تنظیم میشه و کمتر میشه. در نتیجه معمولا کسایی که ورزش منظم دارن حتی اگه تنبلی تخمدان داشته باشن سیکلای خونریزی ماهانه و تخمک گذاریشون به حالت نرمال و عادی خیلی نزدیک میشه.
خیلی خوب، سلام میکنیم به همه اونایی که همین الان به پخش زنده و تصویری ما اضافه شدن. پزشکان 88 منو الان داریم میبینین که اینجا هستم پشت میکروفون، آمادم که نوبت رو اعلام کنم و دکتر کریمی خوش اخلاق بزرگوار درجه یک که اصلا دیدنش همین اول صبح با آدم انرژی میده.
شما بزرگوار
خواهش میکنم. خیلی متشکرم، ممنونم. خب منتظرم هستین همین پزشکان 88 سوال بفرستین و بالاخره این ارتباط تصویری رو برقرار کنین. نوبت هم زیاد دادیم اما پزشکان 88 بالاخره فرق داره دیگه، پخش زنده رو میتونیم ببینیم. خب نوبت بعدی
شماره 3.
بنده 38 سالمه، خودم 5-6 بار قدره سخت دارم، دو تا بچه سالم هم دارم، چند بار اقدام به بارداری کردم، همشون قبل از 3 ماهگی سخت میشدن. حالا میخواستم نرسان دکتر بپرسم مثلا من چه اقدام میتونم بکنم که یه بارداری سالم داشته باشم.
ممنونیم دکتر کریمی.
حتما هم خودشون هم